دیگه بگیم میان سال، یه خورده پیچوندمش. نه 45 سال
سنی نداری که
من به مایل حساب کنم کمترم میشه. اجازه است به مایل
مایل حساب کنم،
حدود 32 سال میشه.
خب چیزی نیست واقعا. چرا رادیو داستان؟
ببین اسماعیل جان، ما یک فضای قصه خوانی داشتیم، یک محفل قصه خوانی داشتیم دوستانه، که این خیلی قدیمیه. من یه بار این رو ماجراشو خیلی خلاصه نوشتم، گفتم پرده اول یک بچه‌ای 4-5 ساله 5-6 ساله قصه هایی که از پدر بزرگش میشنوه میاد برای دیگران تعریف میکنه، برای دوستانش تعریف میکنه. پرده دوم در دبیرستان، زمان ما خیلی به ادبیات معاصر پرداخته نمیشد، به ادبیات داستانی در کتاب های فارسی پرداخته نمیشد. من کتاب ها رو میووردم، با بچه ها قسمت میکردیم و شروع میکردیم بخونیم و خواندنش هم به عهده من بود. پرده سوم میشد دوران حالا دانشجویی و سربازی و بعد دوستانه، فضاهای دوستانه پس از اون، که در محفل‌های دوستانه میشستیم، داستان‌هایی رو میخوندیم، داستان‌های کوتاه رو، و گاهی بررسی هم میکردیم، نه بررسی فنی، برداشت‌های خودمون رو به عنوان مخاطبانی که رشته‌شون چیز دیگریست.
اقتباس میکردیم.
آره، چون دوستان من بیشتر خب حالا رشته‌هاشون هم چیزای دیگه‌ای بود مثل خود من.
خب
پس از اون دوستان زیاد شدن، دیگه امکان پذیرایی ازشون نبود در محفل هایی که بتونیم با هم بشینیم در دور همی ها. یکی از دوستان پیشنهاد کرد که حالا که شبکه های اجتماعی اومده، فکر میکنم سالهای 92-93،
خب
آره، اینها خونده میشد و اونجا گذاشته میشد. آروم آروم خیلی خوشم اومد از این کار که بیایم اینو تدوین کنیم، صدا گذاری کنیم. بلدم نبودم، با نرم افزارها آروم آروم شروع کردم یاد گرفتن، باز به پیشنهاد دوستان دیگری که بیا از این بستر پادکست استفاده کن. فرصت تولید محتوا بسیار کمه برای بیشتر کسانی که پادکست درست میکنن تو پادکست فارسی. من کمتر کسی، خیلی معدودن کسانی که شغلشون این هست، کارشون پادکستشون هست، فرصت تولید محتوا دارن. بیشتر دوستانم هم همینطور. و از طرفی من خودم خیلی وسواس دارم که این محتوا محتوای ارزشمندی باشه که به مخاطب منتقل میشه. برای همین کوشیدم برم سراغ محتوایی که آدمای ارزشمند، آدمای آگاهی تولید کردند، مثل نویسندگانمون، و پیش زمینه علاقه‌مندی خودم به ادبیات داستانی، به خصوص ادبیات داستانی ایران، معاصر ایران، باعث شد که این زمینه رو انتخاب کنم. از دید من یه قصه، یه داستان، یه قصه و داستان صرف و یک روایت سرگرم کننده نیست. یک دریچه‌ای باز میکنه برای نگاه نو.
بیشتر این داستاناتون از نویسنده های ایرانیه؟
بله بله، به صورت معدود داشتیم. از
الان یه دونه وانگات دیدم، گفتم شاید مثلا از اون زیادم داشته باشه.
بله بله. خب
یه چند دقیقه بریم و برگردیم یه بخش از پادکست تو رو بشنویم.
باریکه‌ای از روشنایی اتاق افتاده بود روی تاریکی وسط قلعه و مثل ماری دراز و باریک بود که رو به سوی صحرا داشت. تنین خنده مردها تا اتاقهای تاق ضربی و دود زده آن طرف قلعه هم می رفت. هر چهار نفر دور منقلی نشسته بودند که زغالهایش مثل یک دست گل سرخ بود. همراه بادی که از شمال می وزید، پرده مندرس جلوی در می جنبید و آن مار دراز و باریک هم کمی جا به جا می شد. نوروز بود. قاسم با پیراهن و زیر شلواری سفیدش از کنار منقل پا شد و سینی خالی چای را از روی زیلو برداشت. ضربه محکم به وسط آن زد و گفت: شماها به قولتون وفا کنین، من به خداوندی خدا میرم و هیچ طوری هم نمیشه. عبیب باغچه بیدی در سکنج اتاق به متکا تکیه داد:
نامرداش نمیرن.
رمضان ملا کریم خندید و رو به حبیب برگشت: قاسم زن و بچه داره، بهش نگو نامرد، به رگ بی غیرتش برمیخوره. قاسم هم خندید و از قوری بند زده چای ریخت و دور گرداند.
میگم که بهنام، قصه ها چی دارن برای تو و رفقات که اینجوری جذب تو میکنه؟
ببین، همونطور که گفتم، من حالا تو عنوان پادکست آوردم فرصتی برای شنیدن قصه. این فرصت، توی این فرصت برای ما چی هست؟ این فرصت ما رو از کدوم تهدیدها دور میکنه؟ همونطور که گفتم، یه دریچه، از دید من یه دریچه‌ای باز میکنه برای یه نگاه نو، یه زندگی نو. شما وقتی سفر میرید،
واسه تو شغلت که پادکست نیست که؟
نه.
خب ما وقتی سفر میریم،
آره، ما وقتی که سفر میریم، اون چیزی که کنار بناها، کنار طبیعت، کنار همه اینها ما رو جذب میکنه، رفتار اون مردمه، نگاه اون مردمه. میخوایم اون مردم رو بشناسیم. این مردم چی کار میکنن؟ یه نفر میره تاجیکستان، یه مردم همزبان ما چه میکنند؟ مردم غیر همزبان ما توی حالا کشورهای دیگه چه میکنند؟ یا شهرهای دیگه همزبان و هم میهن ما چه میکنند؟ داستان این فرصت رو به ما خیلی خوب میده که دنیا رو از دید اون آدم ها، دنیا رو با نگاه اون آدم ها تجربه بکنیم. یک حالا بحث فلسفی هست در مورد اینکه آیا داستان سرگرمی است یا اینکه میتونه یک فلسفه باشه، میتونه یک نگاه نو باشه. من به دیدگاه دوم قائلم. نه، این سرگرمی صرف نیستش.
بله.
از این جهته که ما پس از اون صحبت میکنیم و توی خیلی از داستانها، حالا چرا میایم ایرانی، تو خیلی از داستانها خودمونو پیدا میکنیم. من تو همین داستان اخیری که توی رادیو داستان خوندیم، با احساسات عاطفی یک دختر 10 ساله در دهه 30 یا 40 تهران روبرو هستیم. شاید برای من که 10 سالگیم یه پسر بودم و توی دهه 30 و 40 نبودم، این اصلا یه دنیای متفاوتی باشه. اما یه جاهایشو خیلی خوب میفهمی، جایی که از مدرسه فراریه، جایی که برف میاد مدرسهش تعطیل میشه، خیلی به اون احساس نزدیکی میکنی. یه داستانی ما خوندیم توی رادیو داستان، بارتلبی محرر.
خب
بارتلبی محرر میگه که ترجیح میدهم که نه، اصلا اسم داستانم همینه، از ملویل، ترجیح میدم که نه. در جواب هر کاری که کارفرماش ازش میخواد یا کس دیگه ای ازش میخواد، همینو میگه، ترجیح میدم که نه. هیچ کاری انجام نمیده، هیچ کاری مطلقا انجام نمیده. یواش یواش تو داستان ما با این آشنا میشیم که چرا این هیچ کاری، چرا به این انفعال رسیده تو زندگیش، و میریم میبینیم تو زمینه های شغلیش، تو زمینه های پس زمینه های زندگیش چه اتفاقهایی افتاده که این رسیده به نه، و خودمون رو خیلی میبینیم. من پیام های زیادی گرفتم که یه مقاطعی تو زندگیم من بارتلبی شده بودم، ترجیح میدادم که نه، هیچ کاری انجام ندم. یه مقدار اون حس های همزاد پنداری و خب تو قصه های ایرانی آمیخته با نوستالژی و در نهایت رسیدن به نگاه قهرمان داستان و نگاه نویسنده داستان و آمیختنش با نگاه خودمون.
آدم نوستالژی بازی هستی؟
بسیار.
این چیز نمی چیز نفستو نمیگیره؟
خیلی اذیت میکنه. امروز گفتم جوون شدم دیگه، بیشتر موقعا اینقدر جوون نیستم.
آها.
به دلیل همین که با نوستالژی ها خیلی تو ذهنم دارم کار میکنم.
میگم بهنام
جانم،
همه آن چیزی که تا به تو تقریبا 74 اپیزود پادکست داری.
بله.
و این یعنی این که پادکست داره کار میکنه، مخاطبشو داره کم یا زیاد، باهاشون ارتباط داری کم یا زیاد، و همه این داستان ها حالتو خوب کرده.
بله.
که داری ادامش میدی. به این فکر کردی که یه روز دیگه پادکست نداشته باشی؟
نه، دلم میخواد تا زمانی که صدام هست و میتونم ضبط بکنم این کار رو ادامه بدم، قصه بخونم. این از انرژی که از همون مخاطبم میگیرم و دارم اینو میفهمم. من ببینید خیلی یه چیز بامزه بهتون بگم، اول که اینو راه انداختم خب محفل دوستانه بود که حالا فرض بفرمایید 50 60 نفر دوستان خودم جمع شده بودم. وقتی که کست باکس، خب آیتونز هم تایید کرده بود، همه اپ‌های پادگیر داشتن پخش می‌کردن، اونجا هم جسته گریخته می‌دیدم که چند نفرم اینجا سابسکرایب کردن، چند نفرم اونجا. وقتی که به 1000 نفر رسید، همکارای من و خودم هم نمی‌دونستم، همکارای من جایی که کار می‌کردم، دوستانم شیرینی گرفتن و اینا، آقا یک کار شدی فلان اینا. بعد من چشام گیر شده و ترسیده بودم، گفتم که به دوستم، گفتم بابک ببندمش اینو. برای چی؟ گفتم خب یعنی من نمیدونم 1000 نفر برای چی، مثلا 1000 نفر اینجا میترسم مثلا یه مشکلی پیش نیاد. خب چه مشکلی مثلا پیش بیاد؟ اینه که اینو ادامه خواهم داد بعد که بیشتر شدن، بعد که دوست این محفلمون بزرگتر شد و الان تو کست باکس فکر میکنم حالا 14000 نفر هست با مجموعه اپ‌های دیگه، شاید مثلا به 20000 تن عزیزی برسه که دوره هم داریم قصه میخونیم. دیدم که نه، این انرژی که دارم میگیرم فوق‌العاده است. انرژی بازگشت مالی که نداره،
یعنی اسپانسر نداره پادکست تو؟
نه نه، اسپانسر یه صحبت خوبی دارم کوتاه، اگر فرصت داشته باشم بتونم درباره این مثلا حالا اسپانسرینگ و اینا عرض بکنم خدمتت میگم، ولی نه با دونیت
تاکید میکنم بگیم حامی مالی. حامی مالی همون اسپانسر است به زبان.
موافقم، منم با به کار بردن حالا واژه های فرنگی خیلی موافق نیستم، با دوست ندارم که استفاده بشه.
پس از این به بعد لطفاً به جای توی یه دونه طنزی بود رامین ناصر نصیر اجرا میکرد، میگفت زین پس به جای واژه منحوس فلان و فلان، حالا به جای اسپانسر بگیم حامی مالی. خب
آره، این حمایت‌های مالی که دوستان می‌کنن یه موقع انرژی داره. من یه بار یه پیام گرفتم که یک عزیزی که یه نوجوان بود برای من حمایت مالی کرده بود و عدد خب خیلی کوچیکی بود، میگفتش که این تمام پولی بود که تو کارتم داشتم و این نوجوون انگار کاشکی من دسترسی بهش داشتم و دستشو میبوسیدم که این برای من ارزشمندترینه، این خیلی با ارزشه. نه، عمدتاً بچه‌هایی هم که میان دنبالش بعد از یه مدت میفهمن که خب خیلی معدود بودن کسانی که تونستن اسپانسرهای خوب بگیرن و کار خوب بکنه.
حالا من یه نقلی دارم توی حوزه همین حمایت‌های مالی و سفارشی سازی. مثال نمیزنم چون واقعا نمونه‌ای که میخوام مثال بزنم یکی از درخشان‌ترین پادکست‌هایی که همه دوستش دارن. از زمانی که وارد جذب درآمد و مدل‌های حمایت‌های مالی و اسپانسرینگ شد و همه این داستان‌ها، مدل ارائه محتواش هم تغییر کرد. واقعیت اینه که تو جملاتو تمام کن تا من اینو بگم.
صحبتم اینه که میشود بدون اینکه بیایم توی محتوای پادکستمون تغییری بدیم، تبلیغات رو از طریق حامیان مالی بیاریم تو ابتدا، حالا کاری که خیلی از دوستان هم میکنن، بیاریم تو ابتدا. اتفاقا جایگاه خیلی خوبیه چون این بعدها هم شنیده میشه، یعنی این چیزی نیست که متوقف بشه، یک بار پخش بشه و بره، بارها و بارها ممکنه پلی بشه، بارها و بارها شنیده بشه. و هزینه‌ای که میکنن حالا صنایع، شرکت‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی، به اعتقاد من هزینه مناسبیه تبلیغ در پادکست.
آره کاملا موافقم، مدل تبلیغش بسیار ماناست چون پادکست همیشه توی اون پلتفرم یا اون فضای پادگیرها هست و هر شخصی در هر زمانی بهش مراجعه کنه، اگر اون کسب و کار سر جاش باشه.
بله.
و تعطیل نشده باشه، میتونه یک تبلیغ بر اون حساب بشه. اما من جملم رو بهتون بگم، من تقریبا بیشتر از نینی از عمرم رو با صدا گذروندم.
بله.
یعنی من تقریبا از حالا اون روزهای بچگی که رادیو همش تو خونه بود به کنار، از 10-12 سالگی با یه رادیو بزرگ شدم و زندگی کردم تا این 20 و چند سالی که در رسانه دارم کار میکنم به علاوهش رادیو. صدا حس داره، صدا انرژی داره. این خوراک پر از انرژی وقتی به گوش مخاطب میرسه، وقتی که یه جمله‌ای داریم، ضرب مثلی داریم، میگه که آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. ما ضرب مثل بی خودم زیاد داریم، ما مثلا مثل پول چرکی کف دسته، چون پول واقعا چرکی کف دست نیست، پول واقعا جزء ملزومات زندگی همه آدم‌ها در طول تاریخ بشریت بوده، کار ندارم. ولی این یه دونه رو خیلی دوستش دارم. وقتی سفارشی سازی اتفاق میفته، یعنی حامی مالی میاد یک پادکست رو بهش سفارش میده که براش بسازه و برندینگ اون رو انجام بده، تبلیغات اون رو انجام بده، این سفارشی سازی در لحن و گفتار گوینده نمود پیدا میکنه. یه پادکست داریم که نمونه خوب تبلیغات داره، من خیلی دوستش دارم، مدل تبلیغ رو از مدل گفتگو کاملا جدا کرد و این درست ترین حالت هم مثل پیام های بازرگانی که در رادیو تلویزیون میشنوید، یه مدل جداییست. ولی وقتی که مثلا خود گوینده یه پادکست میاد میگه که آقا حامی مالی اینجوری است اونجوری است، اگر پادکست قرارش که محتوا ارائه بدهد یه جاش لنگ میزنه، تو دیگه اون حسی رو که بعد از پادکست بگیری نمیگیری. نمونه دارم ولی نمیتونم بگم، این بعد بدن در گوشت میگم. یه بخش کوتاهی بشنویم، برگردیم برای پیام بندی.
ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. نشانی ما YPC_IR. باشگاه پادکسترهای جوان.
یه چیزی گفتیم قبل از اینکه برنامه شروع شد، داشتیم با هم گپ می‌زدیم، نقل پدر من شده همه اون داستان‌ها، و تو یه قصه‌ای رو گفتی بشن. که تراژدی و درامش خیلی غلیظ‌تر از تراژدی و درام قصه من بود، و نقل پدر و مادر بزرگوار خودت که در کمتر از 2 هفته اونها رو از دست.
دقیقاً دو هفته.
آدم توی زندگیش وقتی یه قصه برای خودش اتفاق میفته، این قصه رو باید چجوری بنویسه؟
خیلی سخت. من یک فایل ورد باز کردم بعد از فکر میکنم 1 هفته بعد از این ماجراها، و شروع کردم به نوشتن، که با این نوشتن یکی از روش‌های مبارزه با اون اندوه سنگین شروع کردم به نوشتن، و هیچ وقت در این 4 سال و اندی که گذشته نتونستم اینو تمامش کنم، که هر بار هنوز باز میکنم که ادامه بدم، بیشتر از چند سطر نمیتونم ادامه بدم. خب زندگی اینطوریه، زندگی میگیره. من خیلی جدیداً علاقه من شدم به زندگی انسانها و گونه های گوناگون انسانها. با میتونم اسم پادکستایی رو ببرم؟
بله.
با خواهش من، پادکست خداحافظ آفریقا و حالا منابع دیگری که به این مقوله میپردازه، به خصوص دکتر وحدتی نسب و آثارشون، میگم که اونها همه از بین رفتند، یک روزی نوبت ما هم میرسه، از بین میریم و به کل از بین میریم. حالا توی این مسیر چند صد هزار ساله یا چند میلیون ساله، به هر حال فرصت اندکی هم ما داریم، چرا این فرصت اندک رو استفاده نکنیم، بنشینیم با هم قصه بگیم و قصه بشنویم و درد هم دیگر رو کم کنیم.
باش. ممنونم از تو بهنام درخشان. من یه پادکست ساختم در همون دوران که بابا بیمار بود به اسم بابا، و من خیلی کار ساختم صوتی در طول این سالها در رادیو و در قالب پادکست، چه پادکست های خودم، چه پادکست هایی که برای دوستان کار کردم و همه اینها، و همه رو میشنوم و لذت میبرم، ذوق میکنم، میگم چقدر عوض شدم، چقدر اینجوری بوده، چقدر اونجوری بوده، این چه باحاله، صدای فلانی، این که الان نیست، فلانی که اونجاست، از این حرفا. ولی توی این مدت نتونستم پادکست بابا رو حتی 10 ثانیه‌اش رو بشنوم. کلمه اول که پخش میشه، بعد به مادرم میگفتم ننه نمیدونم اینو چجوری نوشتمش. یعنی این الان خودش یه قصه است، چجوری اینو نوشتم بعد چرا خوندمش؟ چون مامانه خونهشون قدیمی دو طبقه است، بابای من کلام نداشت و کلمه نداشت در روزهای آخر، یه مادرم رو صدا میکرد، یه مهدی نامی که نمیدونستیم دامادمونه یا برادرشه، چون دامادمون اسمش مهدیه، برادرش هم اسمش مهدیه، و دیگه هیچی نداشت و همش این بود اه اه اه. یه جایی مادرم رو صدا میزد، یه جایی مهدیه، و دیگه اینا همه کلمه بوده، یعنی داشت با ما حرف میزد ولی کلمه نداشت. و این فرایند شاید مثلا در طول 24 ساعت 23 ساعت بود. و بابا پایین رو تختش دراز کشیده بود. خیلی لحظه های تلخیه بهنام، این که بابا رو که از بیمارستان مثلا آورده، من خودم دستاشو بستم به تخت و هزار تا اتفاق دیگه که مثلا این لوله گاواج نکشه و همه این داستانا، کار ندارم. بابا رو تخت پایینه، مامان رو زمین کنارش رخت خواب پهن کرده و دراز کشیده، من طبقه بالا یه میز تحریر کوچولو گذاشتم، لپتاپ و میکروفونمو گذاشتم روش و صدای اه اه بابا داره میاد و من این پادکست رو رکورد کردم. یکی از تلخترین و عجیبترین درامهای زندگی منه و واقعا 10 ثانیه‌اش هم نتونستم بشنوم. چیز عجیبی هم نمیگم، دارم قصه میگم، ولی قصه خودم هم دیگه نمیتونم بشنوم، این خیلی چیز ترسناکی.
بله کاملا تجربه وحشتناکی که من گفتم واقعا آدم پس از اون انگار که یک چیزی که به ناخودآگاهمون وارد میشه و انگار گذارمون از دوران کودکی به بزرگسالیه.
ببخشید، نه من فکر میکنم گذارمون از زمین به فناست، به حالی که آدم در شرایط به فنا میره دیگه.
میدونید آخه وقتی هستن این بزرگترها هستن، یه جور تکیه‌گاه عاطفی مان، با رفتنشون انگار که ما دیگه وارد دورانی شدیم که حالا من باید تکیه‌گاه عاطفی دیگران باشم. پذیرفتن این نقشه یه مقدار برامون سخته و میگیم که ای کاش که ادامه پیدا میکرد همون شرایط، ولی امیدوارم که با تمام قلبم آرزو میکنم که سلامتی و تندرستی برای مادر بزرگوار عزیزت باشه،
برای همه عزیزان رو خدا حفظ کنه، به خاطر اینکه واقعا بودنشون در هر شرایطی نعمت. یه جمله من بگم تمامش کنم، یه جمله من گفتم سرش وای میستم، ما ایرانی ها اونقدام که میگیم آدم های خوبی نیستیم، مخصوصا در تعاملمون با پدرها مادرها پدر بزرگها و مادر بزرگها. آمار اورژانس اجتماعی تهران آمار بسیار وحشتناکی رو از مدل رفتار فرزندان با پدرها مادرها و پدر بزرگها و مادر بزرگها داره میده که خیلی آمار ترسناکیه. امیدوارم که یه وقتی خیلی جدی به خودمون بیاد. از تو متشکرم بهنام درخشان، مالک پادکست رادیو داستان.
منم از شما خیلی خیلی سپاسگزارم، امیدوارم که روزگار بسیار خوبی در انتظار تو، همکارانت و همه مردم ایران باشه.
انشالله. از تو متشکرم. ملت، تو رو خدا یه ذره خودتون رو جدیتر تو آینه نگاه کنید، نرسه به اونجا که بگید میبینم صورتم رو تو آینه. ها؟ از خودم میپرسم، حواستون باشه، خدافظ.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل‌واژه‌های فارسی در کوچه باغ‌های موسیقی.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه‌های تنهایی،
چاقوی تشنه پیه تا دویده، دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشانی از نیانه ندیدم.
غزل‌های شنیدنی.
به نام خدا، به نام او که آهنگساز سرود هستیه. دوستداران موسیقی ایرانی و ادبیات شیرین فارسی سلام، خوش اومدید به کوچه باغ غزل‌های شنیدنی. دوم اردیبهشت ماه 1338 در شهرستان گتبند خوزستان دیده به دنیا گشود. زادگاهش روستایی میان شوشتر و دسفول بود. دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی رو در زادگاهش گذروند و برای ادامه تحصیل به دسفول رفت. از او به عنوان یکی از ستونهای شعر انقلاب اسلامی یاد می کنن. در این برنامه هرچه بشنویم از سروده های زیبای اوست. بله، از سروده های قیصر امینپور. ابتدا از زرد به سرخ با آهنگسازی احمد علی راغب و صدای سینا سرلک تقدیم به همه شما.
آن مور که پر زند با مادر دون، خواهد که دهد سر به دم خنجر دوست. این نکته نوشتن بر دفتر سر دوست ندارد آن که دارد سر دوست. آن مرد که پر زند به با مادر دوست، خواهد که دهد سر به دم خنجر دوست. این نکته نوشتن بر دفتر ایچ، سر دوست ندارد آن که دارد سر
دوستان. مجموعه ای از آثار قیصر امینپور توسط علیرضا افتخاری در آلبوم نیلوفرانه اجرا شده. این مجموعه پرفروشترین آلبوم موسیقی سنتی تاریخ ایرانه. تصنیف های نیلوفرانه، کوی بینشان، حکایت دل و بهشت، یاد قطعاتیه که در این آلبوم از اشعار زیبای قیصر امینپور ساخته شده. حالا تصنیف نیلوفرانه رو میخوایم به اتفاق شما بشنویم.
خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن، ز غم های دیگر غیر از غم
تو خود گفتی که در قلب شکسته خانداری، شکسته قلب من